بالحال او اتم شيء فيه في الحاق الناقص بالكامل. بحث ما بعد از اون که از خود تشبیه و مباحثی که در تشبیه بود تمام شد، در تقسیمات چهار رکن تشبیه بود، تقسیماتی که مربوط به طرفین بود عرض شد، تقسیماتی که مربوط به وجه شبه و ادات تشبیه بود اونها هم بیان شد، و فعلا بحث ما درباره تقسیمات به اعتبار غرضه. اینجا تقسیم زیادی نداره و به دو قسمت تقسیم کردند، پس به اعتبار غرض دو قسم داره، یا تشبیه مقبول و یا تشبیه مردود، همین دو قسمت. البته یادتون هست که تشبیه به اعتبار غرض، یعنی تقسیماتی که به اعتبار غرض بود که ما قبلا متعرض شده بودیم، یا هدف از تشبیه عائد به مشبه به بود، یا هدف از تشبیه عائد به مشبه بود. این بحث ها شده. این تقسیمی که الان میگیم خارج از اونهاست. ما فعلا میگیم تشبیه به اعتبار غرض اینه که یا مقبول است یا مردود است، همین دیگه. تشبیه مقبول اون تشبیهیه که اگر معکوس روی قواعد معکوس باشه، اگر غیر معکوس که هدف از تشبیه عائد به مشبه به میشه، اونجا که هدف از تشبیه عائد به مشبه به میشد چند قسم داشت؟ کی یادش هست؟ هفت قسم. یا بیان امکان مشبه بود، یا بیان تقریر مشبه بود، یا بیان حال مشبه بود، یا استطراف بود، یا اینکه تشویح بود، یا تقبیح. تقبیح میخواد بگید؟ تقریر. تقریر را ما تقریر کردیم، شما کجا بودید؟ بله، خیلی خوب. بیان تقریر، خب عیب نداره. تقریر مشبه، این هم مقبول است از شما. بله، پس اگر تشبیه ما اون جهات درش باشه، این میشه تشبیه مقبول. اگر اون جهات درش نباشه، این تشبیه میشه تشبیه مردود. پس اگر در سوالات چنین آمد که تشبیه مقبول چیه، باید بنویسید. بعضیا به عربی جواب میدن، حالا ما هم به عربی. هو الوافی به غرض تشبیه، یک کلمه، اون تشبیهیه که غرض از تشبیه رو درش رعایت کرده باشند. مردود چیه؟ اون تشبیهیست که وافی به غرض تشبیه نباشه. حالا غرض تشبیه چیه؟ اون دیگه بحثش قبل گذشته بوده. پس خلاصه مقبول مردود شد، معلوم شد، مردود هم معلوم شد، و تقسیماتی هم که به اعتبار غرض بود قبلا گفته بودیم، یا غرض عائد به مشبه به هست هفت قسم داشت، یا غرض عائد به مشبه هست چند قسم داشت؟ دو قسم داشت. اینا رو باید آقایون زیاد بحث کنید ها، و الا وقت موقع سوال و امتحان الان خوب میفهمید، اتکای به الانتون نکنید. العلم وحشیه، علم وحشیه. و قیدوه بالکتابه، اون رو به وسیله نوشتن مهارش کنید، زنجیرش کنید، در بند بیاریدش، و بعد از نوشتن هم با تکرار. اون 7 قسم یادتون نره، اون 2 قسم یادتون نره، این بحث امروز که مربوط به اونجا هست یادتون نره. خب حالا تشبیه مقبول مثل چی؟ دیگه مثل نمیخواد، مثالاش قبلا زدیم. اونجا که بیان تقریر مشبه باشه، بیان حال مشبه باشه، بیان امکان وقوع مشبه باشه، بیان تزیین مشبه باشه، بیان تشبیه مشبه باشه، مثالا رو گفتیم. حالا اگر یک تشبیهی باشه که این جهات درش رعایت نشده باشه، بهش میگن تشبیه چی؟ مردود. دیگه ما مثال نمیزنیم اینجا، دیگه شما رو معطل نمی کنیم، برای اینکه بحثاش قبلا شده و فقط اسماش نیورده، و بنده اگر به جای مصنف بودم این کارها رو نمی کردم، کتاب رو اینجوری نمی نوشتم. همون جایی که ما بحث از غرض تشبیه کردیم، غرض عائد به مشبه چی؟ 2 قسم. همونجا می گفتیم اگر این اغراض در تشبیه رعایت بشود، تشبیه میشه مقبول، اگر نشود میشه چی؟ مردود. همونجا می گفتیم اصلا این تقسیمات رو میشد همونجا در جای خودش که ما بحثش کرده بودیم، تقسیمات همونجا میگفتیم. مصنف این کار رو نکرده، یه دور آمده از ارکان بحث کرده، یه دورم دوباره برگشته از تقسیمات ارکان بحث کرده. شاید نظر مصنف این بوده که به این وسیله محصل اون چرا که خونده دو مرتبه چیکار کند؟ در ذهن بیاره و تکرار کنه، مانند حیوانی که اون چرا که میخورد دو مرتبه همون را نشخوار میکنه تا خوب هضم بشه. ما هم باید نشخوار کنیم، منتها نشخوارمون علمی هست، نشخوارمون شکمی نیست. یعنی اون که در خزانه خیالمون هست باید بیاریم، اینها را دو مرتبه چیکار کنیم؟ مرور بدیم تا اینا خوب هضم بشه، اینها خوب پخته بشه، جا بیفته، این نشخاری که گاو می کند. باید اینجور باشیم، اگه اینجور نباشیم درس ها نشخار نشه، یک گوش ما دره، گوش دیگرمون دروازه، هیچی به هیچی. این امتحانات هم خیلی خوبه واقعا، این امتحانات مدارس رو آقایون قدر بدونن، امتحانات حوزه رو خیلی ارج براش قائل بشید، خیلی خوبه. همین ها سبب میشه انسان خب دوباره مرور کنه، مطالعه کنه، تکرار کنه، حفظ کنه. قبلا اینجور که نبود، قبلا از 100 تا یکی که به عشق خودش هی میخوند و میخوند و حفظ میکرد و تکرار میکرد، او یکی خوب از کار در میومد. دیگه 99 تای دیگرش هیچی، همینجور خودرو مثل علف خودرو میرفتن و میخوندن و هیچی معلوم نبود چی میشن، اصلا چی کاره میشن. تشبیه مردود اینه که درش رعایت غرض نشده باشه. مثلا اگر غرض ما تقریر حال مشبهه، تقریر حال مشبه، اگه غرض اینه من یک مشبهون بهی رو بیارم که این غرض در او رعایت نشده باشه، زیدی که خیلی شجاع است بیام بگم زیدون کلغراب، زید مثل کلاغه، خب چه شباهتی هست بین زید و کلاغ؟ مثلا پیچ هم یه چیز پوچی، اینه بهش میگن تشبیه چی؟ مردود، پوچ دیگه، هیچی اصلا تناسبی در کار نیست. تشبیه هست، مشبه هست، مشبهون به هست و چه شبه هست، اما او غرض و هدف درش اصلا رعایت نشده، به این میگن تشبیه مردود. یکی از او اغراض حق کنه، مثلا شما هدفتون اینه که مشبه رو بد نشون بدید به مخاطب، به اصطلاح تشبیه چی بود اسمش؟ تشبیه تشویح، قرارتون اینه، درست شد؟ اون وقت بیارید یه تشبیهی بکنید به جای این که میخواد اون مشوهش کنید، چه کارش کردید؟ مدحش کردید، بزرگش کردید، تزیینش دادید در چشم مخاطب. این تشبیه درسته که الان برای تزیین معنای تزیین میده، اما چون مطابق غرض شما نیست، این تشبیه میشه تشبیه چی؟ مردود. شما میخواستید این رو بد جلوه بدید، اما عبارتتون جوری بود، تشبیهتون، کلامتون جوری بود که این رو خوب جلوه داد. این تشبیه الان مرد در اینجا نداریم. چرا؟ برای اینکه اگر یک همچین مثالی باشه یا همچین شعری باشه، اون شعر دیگه شعر نیست، از فصاحت نداره. مثلا شما شدید متکلم، در مجلس میخواد سخنرانی کنید، میخواهید آقای ریگان رو تشبیه کنید به چیزی که مشوه بشه. خطبه آقای رفسنجانی رو گوش دادید روز جمعه؟ اسرائیل رو به چی تشبیه کردیشون؟ یادتون هست؟ نه، غیر از نطفه، به این که اگر میخواستن کسی را خراب بکنن، نه گوش ندادید، بعضیاتون همجور از خودتون میبافید. آخه این که تشبیه نشد. ایشون گفت که اگر میخواستن یک کسی رو خراب کنن، در یک موقعیتی عکسی از او میگرفتند و بعد به او میگفتند تو اگر با ما همکاری نکنی، ما همچین مدرکی از تو داری. این عکس رو هم البته مونتاژ میکردن، حالا ایشون دیگه مفصلش نگفتن. در زمان طاغوت اینجوری بود، مثلا یک آدم متقی زاهد خوبی رو اینو عکسش داشتن، فرض کنید، حالا یا در راه راه رفتن یا تو خونهش یا با لباس زیر و اینا که نشسته، لباس پیرهن و اینا، یا گیر میوردن تو، میرفتن تو خونه ها دیگه، اکثر گیر میورد. بعد این عکس رو با یک عکس زن لختی مونتاژ میکردن. ایشون اشاره کرده، تفصیلش نده. بعد این آقا رو دستگیر میکردن، میگفتن که تو یا باید با ما همکاری کنی، یا اگه همکاری نکنی، آه نگاه کن اینو عکس داری، این تو روزنامه چاپ میکنی. ایشون مثال آورد با آقای مفتح، منتها اون آقای مفتح خیلی زننده نبود، یه عکسیه، حالا اسم نمیارم، از یکی از خطبای بزرگ امروز که دیگه مورد توجه همه هست، اونا داشتن ساواک و اینه مخفیانه تکثیر کرده بودن برای که ایشون له کنن و نتونستن، البته یعنی خدا نخواست. او عکس هم مونتاژی بود، منتها خب عکس مونتاژ رو که همه نمیفهمن، که عکاس میفهمه این مونتاژی، بقیه یکی نمیفهمن. حالا شما میخواید مثلا فرض کن این اسرائیل رو تشبیه کنید، میاید یک تشبیه میکنید، حالا به جای اینکه کوچکترش کنید بزرگتر میشه، بدتر میشه. این تشبیه رو میگوین تشبیه چی؟ مردود. با اینکه او طرف بزرگ کردید، ولی چون مطابق غرض نیست، غرض شما تشویح بود نه تزیین، این میشه تشبیه مردود. و البته خب ایشون در کلامشون دیروز اونطوری که صحبت کردن تشبیه کردن، این تشبیه وافی به اراده مراد بود، لذا کلام فصیح بود، تشبیه گویا بود و خوب بود. و بعد خود اسرائیل رو اگر شما گوش دادید، رادیو اسرائیل رو اگر گوش دادید، دیگه اصلا این تشبیهات ایشون رو، این حرفا رو که نیورد، یه جمله دیگه گفت. البته خب نمیگه، اونم خودش برای خودش فصاحت و بلاغت داره، میفهمه چه کار کنه. این مثال برای تشبیه مردود و امثال اینها. اونایی که سخنرانی میکنن خیلی باید حواسشون جمع باشه، درس خونده باشن، فاضل باشن، بفهمن اینجا چه کار میکنن، چی میگن، آیا این تشبیه وافی به اراده مراد هست یا نیست. خب این یک قسمت بحث ما. بحث دوم ما در خاتمه تشبیه هست، که ما این خاتمه رو هم که بگیم دیگه باب تشبیه تمام میشه و مسدود میشود و ما این دفتر رو میبندیم، میریم سر بحث حقیقت و مجاز. حالا این خاتمه چیه؟ این مقدار رو بخونیم تا بعد به خاتمه. میفرمایند که و تشبیه به اعتبار غرض یا مقبول است، و اون مقبول اون تشبیهی است که وافی به اراده غرض است. وافی به افاده غرض است. کان یکونو نخونیدا، که ان یکونل مثل این که بوده باشد مشبه، اعرف شیئن به وجه شبه. در بیان حال مشبهون به، اونجا که میخواییم بیان حال کنیم، اعرف باشه به وجه چی؟ به وجه شبه. مثل هوه کراقم علل ما، مثالش یادتون هست؟ یا مثل این که بوده باشد مشبهون به اتمشه در وجه تشبیه. در کجا؟ در کجا مشبهون به اتم باشه؟ در اونجایی که غرض از تشبیه الحاق ناقص بود به کامل. او که ان یکونه، یا مثل این که بوده باشد مشبهون به مسلم الحکم در وجه تشبیه و معروف در نزد مخاطب، در اونجا که میخواستیم بیان امکان مشبه کنیم. کی یادش مثالهایی که برای امکان مشبه آوردیم؟ یادتون هست؟ اونجا که میخواستیم بیان کنیم امکان مشبه رو. خب حالا سؤال امتحان بیاد، میگید عذر میخوام، اونجا آهو بود، مشک زیر شکمش بود. اینجور که نمیشه. خب حالا مثل چی آخه؟ مثالش اینه که شواهد حفظ کنید. ببینید این حفظ شواهد برای شما کل واجب هست، واجب واقعا. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی، ایشون درس خارج که می دادن ها، شعرهای الفیه رو میخوندن. ببینی یه پیرمرد 90 ساله شعرهای الفیه کی حفظ کرده بودن؟ همون شبی که میخواستن بیان درس بدن یا قبلن؟ وقتی که میخوندن حفظ کرده بودن و گاهی شعرها را از عقب به جلو میخوندن. مثلا فرض کنید باب فاعل، شعراشو از آخر به اول میخوندن، اینجور روان کرده بودن که از اول به آخر، از آخر به اول. اینه میگن درس خوندن. شواهد حفظ کنید، اونایی که بنده براتون میارم اونا رو هم حفظ کنید. میدونید برای هر کدوم اینا چقدر زحمت کشیده شده تا تطبیق داده شده بر این مطالب؟ فَإِنْتَفِقَ الْأَنَامِ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكِ بَعْزُ دَمِ الْقَزَالِ. خب در امتحان میگیم که یک شاهد بیارید برای اون جایی که غرض امکان چی باشه؟ غرض امکان مشبه باشه. خب شما یا مثلا جواب ندید یا بگید که ها یه آهویی بود و آهو مثلا، یا نه یکی دیگه بگه که تو از مردم بودی حالا یادم نیست. حفظ کنید اون چه برای شما میمانه، حفظه شواهد قشنگ حفظ کنید، مسلط باشید، به ذهن بسپارید، تکرار کنید، با هم که صحبت میکنید بحث کنید، توی حیات مدرسه قدم میزنید اینا رو هی بخونید بخونید بخونید، بازگو کنید، تکرار کنید. تو راه‌ها طلبه ها که تو راه‌ها میرن محفوظات خودشون رو باید تکرار کنن، یا نه یه چیزی حفظ کنید، پیاده برید حفظ کنید، بنویسید توی یک دفتری، توی یک تیکه کاغذی و اینا رو حفظ کنید. اینا حفظ. الان ببینید فرض کنید جلسه امتحان، من میدونم همه شما خوب درس رو میفهمید، این میدونم، ولی خب الان امتحان دادیم، ورقم بنده میخوام تصحیح کنم، کدوم یک جواب اومد الان از این کلاس ما؟ خودتون انصاف بدید، یک جواب، همین شعر جواب بود. حالا من نمیگم اون چه که من خوندم از شما میخوام، اون چی که تو کتابتون بوده از شما میخواییم، البته اونا رو هم داشته باشید، اونا هم خیلی خوبه، ولی حالا اونا هیچی پیشکش، این یکی رو که باید داشته باشید. که خب وقت ورقه چند میشه نمرش؟ خودتون دیگه، من نمیخوام بگم. حالا اینا اتمام حجت برای این که در آینده خدای نکرده اگه نمره ها یه وقت پایین آمد، کسی از ما دیگه گله ای نداشته باشه. ببینید هی من دارم اتمام حجت میکنم. پس انشاءالله شواهد حفظ کنید، این تقسیمات رو خوب روش فکر کنید، مردود مال کجا بود؟ مال عدات بود؟ مال طرفین بود؟ تشبیه مقبول مال کدام قسمت بود؟ اینا رو در نظر داشته باشید. خب می فرماید او مردودون، این مردودون عطف است بر اما مقبولون و هو به خلافه، تشبیه مردود به خلاف تشبیه چیه؟ مقبوله، یعنی اون تشبیهی است که می باشد قاصر، قاصر یعنی کوتاه، قاصر از افاده غرض به این که نمی باشد بر شرط تشبیه مقبول کما سبق ذکره، چنون که سبقت گرفت ذکر اون شرط. اون شرط یعنی شرط تشبیه چی؟ مقبول. قاتمتون فی تقسیم تشبیه به حسب القوت و ضعف. فل مبالغه به اعتبار ذکر الارکان. حالا آمدیم در خاتمه بحث. خاتمه اینه که میخوایم ببینیم بهترین تشبیهات چه تشبیهیه. ما بحث زیاد داشتیم، اما حالا بحث خاتمه. بهترین تشبیهات رو من الان عرض کنم، گفتن اون تشبیهی است که وجه شبه ازش حذف شده باشه، ادات تشبیه هم ازش حذف شده باشه و مونده باشه یا مشبه و مشبهون به یا مشبهون به تنها. این بهترین تشبیهه. اونجا که مشبهون به تنها مونده بود کسی یادش هست؟ سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. این رو ما داشتیم. اون جایی که مشبه و مشبهون به هر دو باشه، اونم که همتون حفظید، زیدون اسدون کل اسد نه، این دو قسم رو گفتن بالاترین مراتب تشبیه در مبالغه، مبالغش از همه بیشتره. ولی جمعاً در این خاتمه تشبیه رو به 8 قسمت تقسیم کردند. این 8 قسمت رو بشنوید. ببینید هر تشبیهی لا محاله باید مشبهون به باشه حتما. ما گفتیم وجه شبه ممکنه حذف بشه، اداد حذف بشه، غرض ذکر نشه، مشبه ذکر نشه، ولی اون چه که دیگه ناگزیر بودیم از آوردنش و چه مشبه بیاد چه نیاد، چه ارکان دیگه بیان چه نیان، او چی بود؟ مشبهون به. درسته؟ مشبهون به نمیشه حذف کرد، این باید باشه. خب حالا که مشبهون به در کلام هست، یا مشبه باهش ذکر میشه یا مشبه باهش ذکر نمیشه. این چند قسم؟ این دو قسم. در هر کدام از این دو قسم یا ادات تشبیه ذکر میشه یا ادات تشبیه ذکر نمیشه. این چند قسم؟ در هر یک از این 4 قسم یا وجه شبه ذکر می شود یا وجه شبه ذکر نمی شود. این چند قسم؟ 8 قسم. پس ما در خاتمه چند قسم بیان می کنیم؟ 8 قسم. اعلام مراتب این اقسام، اعلام مراتب از چه نظر؟ از نظر تأکید فهموندن، تأکید رو بیشتر بفهمونه. اعلی مراتبش چند قسم شد؟ 2 قسم. یا مشبهون به تنها بیاد و سلام، یا مشبه بیاد با مشبهون به و سلام. ای و سلام یعنی دیگه وجه شبه نیاد، ادات تشبیه هم نیاد، ذکر غرضم نشه، در جمله نشه ها، و الا در هدف و در قلب و در واقع که باید باشه. ای بحث خاتمه. ولی عبارت شارح و مصنف کمی پیچ و خم داره. مطلب که روشن شد براتون، اما این خم عبارت رو بگیریم. با چی بگیریم؟ دیگه باید با خود عبارت و با توجه شما در عبارت، لذا دقت کنیم. تقسیم ساده است. ببینید ما در وقتی که میخواستیم چیزی رو تشبیه کنیم ناگزیر بودیم حتما چی رو بیاریم؟ خب این پایه قرار بدید، مشبهون بهه که باید حتما بیاریم. حالا مشبهون به رو که میاریم، یا مشبه هم باهش میاد یا نمیاد. ای چند تا؟ 4 تا یا 2 تا؟ مثل که یه چارتایی هم داریم. کیه؟ نویسنده؟ آقای کاتبه؟ خب اگه ایشانه، ایشان معفو بست برای اینکه حواسش بنوشته بوده. بله، ولی اگر خوب توجه کنید بعد بنویسید بهتره. ببینید ما ناچاریم مشبهون به رو بیاریم حتما دیگه، درسته؟ این که باید بیاد. با وجود مشبهون به، یا مشبه هم میاد یا نمیاد. این چند قسم؟ چهارتایی هم داریم اینجا یا نه؟ خیلی خوب، این دو قسم. در هر کدام از این دو قسم یا ادات میاد یا نمیاد. چند قسم؟ در هر کدام از این چهار قسم یا وجه شبه هم میاد یا نمیاد؟ میاد. خب خاتمتون، این خاتمه درباره تقسیم کردن تشبیه هست به حسب قوت و ضعف. چرا گفت به حسب قوت و ضعف؟ میگیم تقسیماتی که ما قبلا کردیم به حسب چی بود؟ به حسب ارکان بود، مشبه، مشبهون به، وچه شبه، ادات تشبیه. حالا به حسب ارکان نیست، به حسب قوی بودن و ضعیف بودن. ده تا برای چی؟ بله؟ با ادات و بی ادات چهار شاخه میشه؟ نه دیگه، قوت و ضعف جزش نیست. خب حالا اگر شما بحثی داشتید بعد بفرمایید، از هشتا بیشتر نمیشه. بله، این خاتمه در تقسیم تشبیه هست به حسب قوی بودن و ضعیف بودن در مبالغه به اعتبار ذکر ارکان و ترکه ها نخونید ها، به اعتبار ذکر الارکان و ترکه ها، ترکه ها نخونید، ترکه ها مثلا ترکه ها نخونید. وقد سبق و به تحقیق سبقت گرفت ان الارکان اربعه. خب قبلا گفتیم ارکان چیه؟ چهار تا، مثل صندلی که چهار تا پایه داره. و مشبهون به مذکور است قطعاً، دیگه نمیشه مشبهون به هم حذف کنیم، چون اگه مشبهون به هم حذف کنیم، مشبه هم حذف کنیم، ادات و وجه هم حذف کنیم، پس چی میشه؟ اونی که پوچ میشه. پس مشبه یا مذکور است یا چی؟ یا محذوف. ای چند قسم؟ و علت تقدیرین، خود شاره هم مثل که میدونسته دو قسم میشه، لذا فرموده علت چی؟ علت تقدیرین. بنابر همین دو تقدیر، پس وجه شبه یا مذکوره یا چی؟ محذوف. ای چند قسم؟ و علت تقادیر، مثل که میدونسته چهار قسمه، اینجا جمع آورده. و علت تقادیر الاربعه، پس ادات یا مذکور است یا محذوف میگردد چند تا؟ هشتا. حالا ما توی این هشتا ببینیم کدامش قوی تره. و اعلا مراتب تشبیه در قوت مبالغه به اعتبار ذکر ارکان است کلش یا بعضش. خب حالا اینجا یک توهمی ممکنه بشه، خوب توجه کنیم. ممکنه یه نفر بگه بابا این صندلی که چهار رکن داره، یعنی چهار تا پایه داره، چه وقت قوی تره؟ این صندلی چه موقع محکم تره؟ وقتی که هر چهار پایش باشه. اگه ما بنا شد سه پایش ورداریم، خب این که نمیشه کسی روش بنشینه. شما میگید اعلا مراتب تشبیه در قوت مبالغه کدوم بود؟ فقط مشبهون به تنها باشه. خب این چهار پایی سه پایش ورداریم، شما میگید قوی تر میشه. این چه جوریه؟ میگیم که شما این تشبیه را تشبیه به صندلی نکنید. تشبیه به صندلی مردود است. تشبیه کنید به یک چیز دیگه. چیز دیگه چیه؟ مثلا تشبیه کنید به خوراک انسان. یک مثال معنوی براتون میارم. یک انسانی که میتواند تا 3 کیلو میتونه بخوره، میتونی بعضی هستن تا 3 کیلو بخوره میتونه بخوره، ولی اگر 3 کیلو بخوره به خودش چی میاره؟ فشار میاره. سلامتی این انسان به چیست؟ به این است که به جای 3 کیلو 1 کیلو بخوره، 1 کیلو غذا بخوره، 1 کیلو هم جا بذاره برای آبش، 1 کیلو هم جا بذاره برای کجاش؟ برای هوا. اینایی که میبینید میخورن بعد یک آروغ میزنن، یک برنجی از تو دماغش در میاد، از تو بینیش، نه از تو دهانش، دهانم پره، زده تو دماغ، مونده از چشم بیاد فقط. این انسان به نظر شما قوی هست؟ نه. ما تشبیه رو تشبیه می کنیم به این انسان. خوب دقت کنید، تشبیه به صندلی نمی کنیم، تشبیه می کنیم به این انسان. قوت این انسان، نشاط این انسان، سلامتی این انسان نه به این است که پر بخوره، به این است که به اون اندازه بخوره. حالا قوت تشبیه هم نه به اینه که 4 رکنش ذکر بشه. اگه 4 رکنش ذکر بشه مثل اون آدمیه که چند کیلو خورد؟ 3 کیلو. دیگه جای هوا نداره، جای آبم نداره، هی کمرش باز میکنه، کمربندش باز میکنه، هی میخواد جا باز کنه، اینقدر خورده. خب این تشبیه حالا وافی به افاده غرض بود یا نبود؟ تشبیه به انسان مقبول است یا مردود؟ پس همه میگن مقبول است. خیلی خوب، بله، تشبیه به صندلی مردود بود، اما این تشبیه مقبوله. و میخواییم بگیم که خیال نکنید اگر 4 رکنش ذکر بشه قوی تره، نه، اگر 4 رکن ذکر بشه بلکه ضعیفتره. مثل او آدمیه که تا جا داشته چه کار کرده؟ خورده. بله، حالا به این مناسبت مثالمون برای نصیحت هم این 2 فرد شعر رو بخونیم، خیلی جالبه. اندرون از طعام خالی دار، خیلی جالبه واقعا، این هم اخلاقیه هم بهداشتیه. شما طلبه ها اگه میخواید تندرست باشید به این شعر گوش کنید و حفظش کنید. اندرون از طعام خالی دار، اندرون میدونید یعنی کجا؟ شکم. اندرون از طعام خالی دار تا درو بوی معرفت بینی. معرفت که میدونید یعنی چه؟ یعنی این فکرتون خوب کار کنه، شناخت پیدا کنید. توهی از حکمتی، توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا کجا؟ تا بینی. وقت بیت اولم بینی بود ها، اما اون بینی غیر از این بینی هست. اندرون از طعام خالی دار تا درو بوی معرفت بینی. توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. این که مغز درست کار نمیکنه، بعضی وقتا سر درد میگیره، این مال اینجاست. زیاد میخوری، دم میکنی، این دم بخارش میاد بالا. واقعش اینه. بو علی سینا، این شعر از سعدیه. بو علی سینا در یک قصیده ای داره در علم طب، خیلی جالبه. اولش اینه: وسمع وصیتی فعمل بها فالطب مجموع بنظم کلامی. میگه وصیت من گوش کن که طب در کلام من جمع شده. اون وقت اونجا مطالبی داره، من یک بیتش رو به تناسب مثالی که براتون زدم: وجعل قضا اک کل یوم مرتن وحذر قضا ان قبل هضم قضایی. میگه اگه میخوای وارسته باشی، قوی باشی، سالم باشی، قضات شبانه روز یه بار قرار بده. یه بار. ما روزی سه بار میخوریم، شرعن روزی دو بار مستحبه. حتی تو رساله ها نوشتن، رساله های توضیح المسائل، تمام آقایون رساله هاشون در این قسمت هیچ فرقی نداره. قسمت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نگاه کنید، نوشته صبح غذا رو صبح خوردن و غروب خوردن، شب خوردن خوبه، بین روز غذا خوردن کراهت داری. پس شرعن میشه روزی چند بار؟ دو بار. ولی این دو بارم که گفتن یه بارش کل عدمه، یعنی مثلا فرض کنید شام سبوک و اینا، خب صبحانه یا اون طرف سحر یک کسی روزه بگیره، خب حالا ممکنه اگه گرسنه باشه بیشتر بخوره. ولی بو علی میگه اگر میخوای با سالم تر باشی، شبان روز یه مرتبه. وجع القضا اک کل یومین مرتن وحذر قضا ان، حذر کن از یک قضا خوردنی قبل از هضم قضای اولی. یعنی مثلا صبحانه خوردید، الان زور شده، گرسنه هم نیستید، اما میگید زور دیگه باید غذا بخورید، میخورید. شب شده، گرسنه هم نیستید، میگید خب شام، شب شام چی داریم شب، ببینید سراغ شام. این آدم بدبخت میکنه، بیمار میکنه. وحذر قضا ان قبل هضم قضایی. به یکی از طلبه ها گفتم شما هیچ وقت گرسنه میشه؟ گفت من اصلا نمیدونم کی گرسنم هست. زور میشه غذا میخورم، شبم میشه غذا میخورم، صبحم میشه صبحانه میخورم. راست میگفت، این صادق ترین کلامه واقعا. حالا شما خودتون ببینید آیا غذا خوردنتون با توجه به معدتونه یا نه غذاتون رو رسمه که زور باید بخوریم، صبحم بخوریم، شبم بخوریم. حالا گرسنه بودیم بودیم، نبودیم هم نبودیم، میخوریم دیگه. خب دیگه بیشتر از این نه. عجب زنگی هم هست. خب حالا ما چون امروز یک کم دیرتر اومدیم، باران بود، وسیله پیدا نشد، من یه مقدار بیشتر میخونیم، عیب نداره. و اعلا مراتب تشبیه منتها آقایون عبارت مصنف دقت کنید، این عبارتش پیچ داره. بالاترین مراتب تشبیه در قوه مبالغه به اعتبار ذکر ارکان، کل ارکان یا بعض ارکان. خبر آمد یا نیامد؟ احسن، خوب گوش دادید، نیامد. اعلا مراتب کجاست؟ متن مصنف دارید یا نه؟ حذف وجه شبه و حذف چی؟ ادات. فقط یعنی این دوتا. او باز متن رو داشته باشید، یا با حذف مشبه که باقی بمانه چی؟ فقط مشبهون به. خب عبارت مصنف روشن شد؟ خب بعضی ها این عبارت نفهمیدن. خبر مبتدا رو ببینید، اعلا مراتب تشبیه میشه ذکر ارکان است، کل ارکان. یعنی چه؟ یعنی اگر همه ارکان رو ذکر کنیم این تشبیه میشه قوی ترین و بالاترین تشبیهات، و حال اینکه هدف این نیست. این میشه همون هدف این نیست که تمام چهار رکن ذکر بشه، اشتباه کردن. حالا عبارت شارح رو دقت کنی، میگوید و اعلا مراتب تشبیه در قوت مبالغه زمانی که بوده باشد اختلاف مراتب و تعدد مراتب، یعنی زمانی که بخوایم اختلاف مراتب و تعدد مراتب رو ذکر کنیم، اعلا مراتب تشبیه در قوت مبالغه به اعتبار ذکر ارکان تشبیه کلش یا بعضش. خب بعضش ضمیرش برمیگرده به چی؟ به بعض الارکان. حالا این به اعتبار متعلق به چیه؟ جار و مجرور. این متعلق رو ما اگه پیدا بکنیم عبارت رو خوب میفهمیم، اگر متعلق رو پیدا نکنیم و خیال میکنیم به اعتبار خبر برای اعلا هست، عبارت خراب میشه. پس قول مصنف که گفته به اعتباره، این به اعتبار متعلق به چیه؟ به اختلافه. اختلاف نداشتیم که، کو اختلاف؟ شارح میگه الدال علیه سوق الکلام. سوق نخونید ها، سوق به معنی چیه؟ بازار. اون اختلافی که دلالت کننده است بر اون اختلاف سوق کلام. سوق یعنی روش، ریختن، روش کلام و ریخته شدن عبارت. یعنی خلاصه این اختلاف از کجا در میاد؟ از مراتب. مراتب یعنی رتبه 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 رتبه. اون چیزی که مراتب داره آیا مساوات داره یا اختلاف داره؟ کدامش؟ اختلاف داره. پس این اختلاف از کجا در آمد؟ از دل مراتب در آمد. توجه داریم؟ به اعتبار جار و مجرور متعلق است به چی؟ به اختلاف. اختلاف از کجا در آمد؟ از مراتب در آمد. روشن شد عبارت؟ پس قول مصنف که گفت به اعتبار، این متعلق به اختلافه. اون اختلافی که دال است بر اون اختلاف روش کلام. چرا؟ به علت اینکه اعلی المراتب گاهی می باشد به نظر به سوی عده مراتب مختلفه. باید ما یک مراتب مختلفه ای رو در نظر بگیریم تا بعد اعلای این مراتب رو چیکار کنیم؟ در بیاریم. درسته؟ و انما قید بذلک لان اختلاف المراتب قد یکون به اعتبار اختلاف المشبه به نحو زیدون کالاسد. حالا انما قید بذلک باز احتیاج به توضیح بیشتر داره که ما همینجا سر همین ستاره توقف میکنیم. پس خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که اعلی مراتب مبتدا هست، خبرش هنوز نیامده. یک مطلب. ثانیاً به اعتبار جار و مجرور متعلق است به چی؟ اختلافی که از اعلی مراتب در میاد. شما این مقدار درس رو خوب انشالله امشب مطالعه بکنید که فردا که اینه میخواییم توضیح بدیم، مربوط به درس امروزه، خوب براتون روشن بشه.